شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش صفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیوم دیگر، رادیوم آخر هفتمون رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، شنوندگان خوب برنامه رادیوم. داریم میریم به استقبال یلدا، خیلی خوشحالم.
بله، زمین آره، پاییز تموم،
پاییز داره تموم میشه، خدا رو هزار مرتبه
متنفر از پاییز و من عاشق پاییزم.
نه 28 اسفند، نه میام اسفند، کاش که اسفند بود. 28 آذر رو آغاز میکنیم، 18 دسامبر 2024 میلادی و پس فردا شب یلدا هستش. من تو مسیری که داشتم میومدم، البته هنوز دقیق نشستم محاسبه بکنم، ولی یه سرانگشتی که داشتم نگاه میکردم، نرم افزار نجومی که روی گوشیم بود، احساس میکنم امسال هم شب یلدا 13 نیز یک دی هستش، یعنی شنبه یلدا هستش.
تو یه چیز دیگه گفته بودی قبلا تو برنامه،
چی گفته بودم؟
گفته بودی که شب یلدا،
نه اون چیزی که تو تقویممون هستش که 30 آذر هستش و ما همیشه به رسم تقویم عمل میکنیم. از نظر نجومی دارم عرض میکنم، از نظر نجومی.
حالا بعدا بررسی کن بهمون، آره. بگو که کلا سرمون نره.
احتمالا فکر کنم کلا سرمون رفته باشه.
بگیم که رادیو جوان برای این دو سه روز پیش رو، یعنی پنجشنبه، جمعه و شنبه، برنامه‌های ویژه‌ای رو تدارک دیده، اما این آخرین برنامه قبل از شب یلدای ما، آخرین برنامه ما در پاییز 1403 هست. این شما و این رادیوم. بریم به سراغ میثم موسوی و مروری بر مهمترین خبرهای دنیای علم و فناوری.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید. ساخت تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته و سانتریفیوژهای نفتی در کشور. مهندسان شرکت دانش بنیان فناور ویژن آزمای البرز با طراحی و تولید تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته و سانتریفیوژهای نفتی نقشی کلیدی در کاهش وابستگی به واردات ایفا کردند. مدیر عامل این شرکت اعلام کرد که محصولات تولیدی شامل انکوباتورها، آونها، میکسرهای رنگ و رزین، چمبرهای تست دما و رطوبت و سایر تجهیزات آزمایشگاهی که در صنایع غذایی، نساجی، پتروشیمی و رنگ و رزین کاربرد دارند. این دستاوردها با تمرکز بر تامین نیازهای داخلی، وابستگی صنایع حساس کشور به تجهیزات خارجی را کاهش داده و گامی مهم در توسعه فناوری ملی به شمار می‌رود. دارویی برای رشد مجدد دندان‌ها در راه است. پژوهشگران ژاپنی در حال توسعه دارویی هستند که امکان رشد مجدد دندان‌های از دست رفته را فراهم می‌کنه و می‌تونه جایگزینی برای دندان‌های مصنوعی و ایمپلنت باشه. این دارو با تحریک نسل سوم دندان‌ها که در زیر لثه هستند به رشد طبیعی دندان‌ها کمک می‌کنه. آزمایش‌های اولیه روی حیواناتی مثل موش و راسو موفقیت آمیز بوده و نشون داده که مسدود کردن پروتئین USAG1 میتونه دندان‌های جدیدی رو بیدار کنه. کارآزمایی‌های بالینی این دارو از اکتبر در بیمارستان دانشگاه کیوتو آغاز شده و پژوهشگران امیدوارن این درمان تا سال 2030 در دسترس عموم قرار بگیره. این فناوری میتونه تحولی بزرگ در دندان پزشکی ایجاد کنه. و خروج مریخ نورد استقامت از دهانه جیزرو. مریخ نورد استقامت که نزدیک به 4 سال در دهانه جیزرو در حال کاوش بود، اخیراً از این منطقه خارج شده و به محیطی با قدمت 4 میلیارد سال وارد شده. این مریخ نورد که در فوریه 2021 فرود اومده، وظیفه بررسی امضاهای زیستی و جمع‌آوری نمونه‌های از سطح مریخ رو به عهده داره. دهانه جیزرو که در گذشته یک دریاچه بزرگ بوده، حالا به محلی برای کشف شواهد حیات باستانی تبدیل شده. دانشمندان امیدوارند نمونه های جمع‌آوری شده از این منطقه سرنخ‌هایی از حیات میکروبی در گذشته و نحوه تبدیل مریخ به دنیای خشک و بی حیات امروزی ارائه بده. این تحقیقات میتونه به درک بهتر تکامل مریخ و شباهت اون به زمین کمک کنه. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان. صبحتون بخیر و اجازه بدید تا لحظات دیگه بریم به سراغ پرونده ویژه امروز.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
حالا در پرونده ویژه امروز رادیوم دکتر مریم نوروزی روانشناس همراه ما هستن. سلام شما، صبحتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر، ممنونم.
خانم نوروزی، ما می‌خوایم راجع به یه موضوعی صحبت کنیم که یک از چالش‌های من و احسان در دوران کودکیمون بود. وقتی داشتیم بازی می‌کردیم، حالا هر بازی صدام نداشته شو، یعنی بخواد کسی آزار بده، مامانم میگفت که بس از این بازی هیچی عایدت نمیشه، برو بشین مشقتو بنویس،
یه کسی بشی،
برو یه کسی بشی. البته اینو به من هیچ موقع نگفتن اینا، ولی برای تو هم همینطوری بود؟ مثلا بهتون گفتن از این بازی چی به دست میاری؟
نه انصافا به من نه، اتفاقا بابام خیلی وسایل بازی در اختیارم میذاشت، وسایل ورزشی بیشتر یا کاردستیایی که از مدرسه، چون معلم بود بچا کاردستی درست میکردن، میآورد میداد در اختیار من قرار میداد، من دل روده اینا رو بعد معمولا بچا اینا رو میساختن آخر سال میگفتن تو کارگاه فنیر پی کار دستتون میدیم ببرین خونه برای خودتون دوباره. بعد ولی بابا من دیگه نمیدونم یه چون محور داغون کرده بود.
عجب، پس آره. تو حسابی اسباب بازی داشتی. من معیارم اسباب بازی داشتن نداشتن نیست، اینکه ما خیلی وقت بازی رو مشروعیت بهش نمیدیم، میگیم که یه بخش تفننیه، در صورتی که امروز میدونیم که توی روان و توی توانمندی شناختی کودکان اثر داره. من بیام سراغ خانم دکتر نوروزی. خانم دکتر، چقدر در واقع روان کودک و توانمندی‌های شناختیش به بازی وابسته است؟ چون ظاهرا شغل اصلیش بازی کردن دیگه. بله. وقتی کودکه.
بله دقیقاً، درست میفهمین. چیزایی که اشاره کردین همینطوره، خانواده ها اکثرا بازی رو یه وسیله، یه فعالیت برای تفریح و سرگرمی میدونن، به خاطر همینم بچه‌ها تا میرن سراغ بازی و سرگرمی، به قول شما بشین سر درست، برو یه کار مفید انجام بده. چرا؟ چون اصلا از فواید بازی و اینی که چه تأثیر وسیع و گسترده روی جنبه‌های مختلف شناختی بچه داره ندارن. بازی نه تنها سرگرمیه، بلکه میتونه ابزاری باشه برای توسعه رفتار، توسعه احساسات و توسعه هیجانات بچه‌ها، همینطور تاثیر بسزایی رو تک تک فاکتورهای روانشناختی بچه بگذاره. بازی معمولاً 3 تا ویژگی داره. چرا بازی رو بچه‌ها دوست دارن؟ به خاطر این 3 تا ویژگیه. یکی اینکه ارادیه، بچه خودش به انتخاب خودش میره بازی رو انجام میده، میره سراغ بازی. و یکی اینکه به انتخاب خودش با کنجکاوی‌های درونی، با انگیزه‌های درونی که داره، مثل کنجکاوی، مثل هیجان یا سرگرمی، بازی رو انجام میده.
میتونه حتی خرابش بکنه، اون خراب کردن براش کشف دیگه.
بله دقیقاً، با بچه‌ها بازی یک راهیه که دنیای پیرامونش رو باهاش کشف میکنن، به تجربه دست میزنن، تجربه‌های جدید برای خودشون رقم میزنن، محیط اطراف، اطرافیان رو میشناسن. یکی دیگه از ویژگی‌های بازی غیر جدی بودنشه. بازی برای بچه‌ها جنبه جدی نداره، معمولاً پیامد جدی نداره، به خصوص اون اوایل بچه‌های بازی‌های بچه‌ها انفرادیه، یعنی هر بچه خودش با خودش بازی می‌کنه. یه خورده که سنشون میاد بالاتر، بازی دو نفره ولی موازی، اون بازی خودش رو می‌کنه، این بازی خودش رو می‌کنه. بعد که بزرگتر میشن دیگه بازی گروهی و تیمی شکل می‌گیره، ولی تا قبل از اون واقعاً بچه برای بچه بازی پیامد جدی نداره و برای همین راحت دوست داره میره سراغ مرتب سراغ بازی. و یکی این دیگه از مسائل ویژگی‌های مهم بازی اینه که فعالیت ذهنی یا جسمی داره، یعنی هر نوع بازی که بچه بکنه بالاخره یه فعالیتی توشه دیگه،
حتی این بازی دیجیتال
بازی فعالیت ذهنی داره دیگه. اگر بازی باشه که مرحله به مرحله باید یه کاری رو انجام بدن، برن یه مرحله دیگه، به هر حال قوه تفکرش رو کار
می‌کنه، ولی جسمی دیگه نداره.
جسمی نداره.
من میخوام بدونم که حالا میگیم جسمی نداره، ولی یه حداقلی رو قائل باشیم که ارتباط عصب عضله رو به نوعی برقرار نگه
می‌داره. مهارت‌های ظریف دست میتونیم مثلا بهش اشاره کنیم،
یعنی بین اینکه مغز میگه که کلیک بکن، یعنی فشار بده دکمه رو و فشار نده کدوم دکمه از این چهار تا دکمه رو. خب این داره مغز بین عضله و فرمانش ارتباط ایجاد میکنه دیگه،
هماهنگی ادراکی حرکتی داره اتفاق میفته.
ولی چشم و گردن و قامت و یعنی ساختار اسکلتی بدن رو داره تحت تاثیر قرار میده.
بله تحت تاثیر. ولی موضوع اینه که بازی ها به هر حال یه فعالیتی توشه، یا ذهنی یا جسمی. که حالا ما توصیه‌مونه که فعالیت‌ها بیشتر جسمی، بازی‌ها بیشتر بره به سمت جسمی دیگه. قدیم بچه‌ها تو کوچه همش بازی می‌کردن، تو چمن غلط می‌زدن، همون غلط زدن می‌دونی چقدر به سیستم تعادلی بچه کمک می‌کنه. ولی الان متأسفانه بچه‌ها یه همچین شرایطی رو ندارن. خونه‌ها همه آپارتمانی کوچیک، انقدر وسایل گذاشتن بچه نمی‌تونه تکون بخوره تا میاد جابجا بشه، نکن نیفته اون نریزه رو اون نشکنه.
شما خودتون کودکیتون کودکی پربازی بود؟
تقریبا آره میشه گفت، چون ما اون دوره موقعی بود که مثلا بیشتر میادیم تو کوچه با بچه‌های
یه جوری میگین که انگار سنتون خیلی زیاده خانم. ولی یعنی مثلا خیلی قدیم که نیستش، که نسبتا جدیده.
من متولد 54 ام.
جدا؟
بله.
عجب. خب پس حتما میخوردید. بله. چون منم تو کوچه بودم، منم نزدیک به شما.
نه دهه 50 ما مثلا حالا 58 60 4 سالگی 5 سالگی، حالا 6 سالگی مو 6 سالگی 7 سالگی دیگه بیشتر بله. خانواده اجازه میدادن. دم در دو چرخه داشتیم، دو چرخه بازی میکردیم با بچهای همسن و سن.
جنگ بود میرفتیم پناهگاه، بعد اونجا محل بازی بودش. باز
آره تو پناهگاه شبا که میرفتیم کیف میکردیم. حالا اگه همه استرس داشتن ما کیف میکردیم که دوستا رو میدیدیم، بچه ها رو میدیدیم، اونجا بازی میکردیم.
خب و این ارتباط برقرار کردن با دیگری یه مسئله اساسیه. ما امروزه در واقع با توجه به نوع زیست بچه ها که عموما بین تک یا دو فرزند داشتن رایج شده، که حالا نسبت به تک فرزند بودنم نکاتی رو متخصص ها اشاره میکنن که باید مراقبت بیشتری برای کودک اتفاق بیفته، ما ارتباطمون خیلی محدوده. یعنی یه کودکی رو که توی یک مهمانی میبینیم که مواجه میشه با کودکان دیگه، میبینیم که ارتباط برقرار نمیکنه. بعدم ماشاءالله هممون هم که متخصصیم و روانشناسیم و درمانگریم و اینها، هی پیشنهادهایی به والدینش میدیم، این ببین نمیتونه حرف بزنه، این ببین نمیتونه بره با بچه‌ها بازی کنه، این حتما یه چیزیش هست، نکنه اوتیسم، نکنه نمیدونم ADHD داره، که این روزا این واژه هم خیلی به کار میبرن.
خیلی استفاده میکنم.
ما کجا باید، من والد کجا باید مطلع بشم که این از یک حدی دوره؟ شاید مثلا بگم که اصلا خصلتا بچه من گوشه‌گیره، دلش نمیخواد بازی بکنه، این رو باید به حال خودش رها بکنم که در طول زمان یاد بگیره، یا اینکه باید کمک بگیرم از درمانگر؟
ببینین بچه‌ها با یه خلق و خویی به دنیا میان. خب یه سری بچه‌ها پر جنب و جوشن، فعالیتشون زیاده، از همون نوزادی هم مشخصه تو جایی که خوابیده مدام دست و پا میزنه، پاشو حرکت
داره. یعنی جو خودمون احسان اینطور نبودی؟
یعنی تایمایی که بیداره، زمانایی که بچه بیداره، مدام داره وول میخوره. یه بچه نه آروم، بی سر صداست، کاراش بی سر صدا و آروم داره جلو میره. این مشخصه که این بچه، خب پس بچه با یه خلق و خوی به دنیا میاد. یه سری بچه‌ها خلقشون با جمع بیشتر با دیگران میتونن دوستیابی داشته باشن، این تو وراثتشونه. بعضیا نه اینطوری نیستن. خب این هست. بعد اینا در تعامل با فرزند پروری پدر و مادر، اون شخصیتی که ما از بچه میبینیم شکل میده. اینا با هم دیگه شخصیت بچه رو شکل میدن. حالا بچه ای که فعاله، یه پدر مادر با انرژی و با نشاطی هم داره، اجازه بازی میدن، خودشون هم مثلا همراهی میکنن با بچه، خب بچه هم یه شخصیت خیلی بجوش، با همه ارتباط میتونه برقرار کنه. تو هر جمعی میره، اول که میره فوری خودش معرفی میکنه و شروع میکنه بازی کردن. حالا یه بچه ای هست اصلا خجالتیه، از همون اول اون درونگرایی رو، حالت درونگرایی درش هست، خودش رو ابراز نمیکنه.
این ایراده؟
ببینین یه ویژگی شخصیتیه.
تفاوت آدم هاست
و ما هم سعی نمی کنیم، اصلا نمیتونیم هم یه آدم درونگرا رو برونگراش کنیم یا یه آدم برونگرا رو درونگرا کنیم. فقط تو اتاق درمان یاد میدیم جایی که اون برونگرایی داره آسیب میزنه به فرد، مثلا تو محیط دانشگاه، تو اتاق کلاس درس، تو محیط کاری، محیط های جدی شلوغ بازی میکنه، به هم میریزه، تا میره تو یه جمعی با همه فوری دوست میشه، شماره تلفن رد و بدل میکنه.
این خوبه یا بده؟
که این نه، خب به هر حال تو جلسه اول شما بری ارتباط برقرار کنی، خیلی اصلا از همین ارتباط هایی که یهویی و اتفاقی صورت گرفته آسیب میبینن. ما فقط میتونیم به طرف یاد بدیم، به کسی که برونگراست نمیتونه خودشو کنترل کنه، هر جا میره سری دوست دوست میشه، سری شماره تلفن میده، سری وارد ارتباطات خیلی جدی میشه.
بزرگم که میشه اینا معمولا سری تا با یه نفر آشنا میشن میخوان یه همکاری شکل بدن و با هم کار کنیم.
آره دقیقاً، همکاری های اقتصادی با هم راه بندازن. خب اینو فقط ما میتونیم تو اتاق درمان بهش یاد بدیم این برونگرایشو کنترل کنه تو محیط های مختلف، ولی این که از بین بره نداریم، این وراثتی باهاش اومده.
خب من به شما گزارش بدم که من یه برادر دوقلوی همسان دارم. برادر دوقلوی همسان من، حالا نمیتونم بگم برونگرا بودش، ولی همه کارهای پر ریسک اون انجام میداد، من اون خجالتیه بودم و همیشه در واقع توی مهمونی اون بود که میرفتش در واقع با بچه دیگه بازی میکرد، من پیش پدر مادرم میشستم و
موضوع برمیداشت.
نه اگه میگیم وراثتیه،
اون بچه همسایه که همش میگن به اون نگاه کن، شما تو خونه خودتون به پدر مادرتون بوده،
خیلی خوب بود، من رفرنس پیش برنده بود. مثلا میگفتن تو خونه آپارتمان فوتبال نمیشه بازی کرد، بعد اون راه حل پیدا میکرد، میرفت جورابا رو تو هم دیگه گره میزد و تبدیل به توپ میکرد که به جای خود چیزی نشه.
خلاقیتش خیلی بالا بود،
خلاقیتش بالاتره. یعنی راه حل پیدا میکرد برای اینکه میخواست اون کارشو انجام بده.
اصلا یکی از کارهایی که بازی میکنه قوه تخیل بچه‌ها رو رشد میده.
پس فعاد پیشتر بوده دیگه.
حالا در کنار اینکه گفتی سیاش وقتی یه بچه‌ای حالا مثلا یه ویژگی داشته باشه، دور و بریا میگن که این شاید ADHD داشته باشه یا مثلا اختلال اوتیسم داشته باشه، یه پیشنهادای یعنی دخالت غیر ضروری هم میکنن، فوری میگن این یه خواهر براش بیارید، یه برادر براش بیارید، یه گوشه‌گیره اینا از تنهایی درش بیارید،
نسخه های
این دیگه اندازه نسخه های خیلی
فوزولیه دیگه، فوزولیه. بعدم من تازگی ها منم قبلا روش بخوای فکر کردم این مهربانی کردن به دیگریه.
خب 5 6 تا خواهر برادر داشت تو اون ذاتن به قول خانم دکتر، ولی آخر درونگراست دیگه، فرقی نداره.
این که به یه نفر بگی چاق شدی یا لاغر شدی خودش بهتر از همه میفهمه. من ولی به دوستان میگفتم خب چاق شدی یا لاغر شدی، بعد دیدم نه این اصلا دارم من مداخله در حریم خصوصی اون فرد میکنم، به من چه ربطی داره که خودش میدونه هر روز یا میره رو وزنه یا جلو آینه خودش رو میبینه، من چرا باید اینو بهش بگم؟
به قدر کافی زجر میکشه خودش.
ببینید زجر نمیگم ولی به هر حال میبینه مطلع. آره. به من چه؟ یا بگم بچه شما خیلی گوشه گیره خودش نمیبینه، یعنی بی اطلاع، یا چرا حرف نمیزنه، به من چه ربطی داره؟ اینا آداب اجتماعی دیگه، منم بلد نبودم، بلدم نیستم خیلی چیزا رو، ولی دارم یاد میگیرم.
بله باید فرهنگ سازی بشه که مردم یاد بگیرن تو کار هم دیگه دخالت نکنن و فوری راهکار ندن. متاسفانه حالا بگیم که یکی از ایرادهای فضای مجازیه، یه سری اطلاعات محدود راجع به مسائل اختلالات روانشناختی حالا آدما میگیرن بر اساس همون بچه میشینه، مثلا بعضی بچه‌ها دیدین بچه کوچیکا دوست دارن جلوی ماشین لباس شیم که میچرخه ببینن. خب یک بچهای اوتیسم، خب یکی از ویژگی‌هاشون تمرکز روی جزئیات و اینکه ساعت‌ها میشینن، ولی این نیستش که اگر هر بچه‌ای نشسته جلوی ماشین لباس شی اوتیسم داره. ولی من دیدم مادرایی که بچه اگر این کارو میکنه به مادرش میگن این بچه‌ت ممکن اوتیسم باشه.
به ما که همچین چیزایی نگفتن، ولی من واقعا هنوزم که هنوز خوام دکتر، حالا ممکنه که باید بیام ازتون مشورت بگیرم، ولی واقعا یکی از شگفت‌انگیزترین چیزای دنیا ماشین لباس شوییه. یعنی اینکه داره اون تو میچرخه توی زمانهای مختلف، این تایمری که داره، واکنش‌های مختلف،
یعنی حالا هنوزم براتون مادی... جالب جلوش میشینی نگاه میکنی؟
من نه تنها نگاه میکنم بلکه هنوز
ماشین الان نگاه میکنم،
من هنوزم میرم پشت تلویزیون رو نگاه میکنم ببینم آدما اون پشت هستن یا نه، به خاطر اینکه خیلی به نظرم جالبه که تصویر تو تلویزیون اینا کنجکاوی‌های بچگانه است دیگه. حالا شوخی میکنم نه به این وسعت، ولی سوالم اینه که سوال ندارم، این که میخواستم اینا که من آیا اوتیسم دارم یا داشتم که
خب
پس این نمیتونه این نشانه ای باشه.
ببینین بچه های بیش فعال تا میبینن یه بچه جنب و جوش میکنه میگن بیش فعال، حالا در عوام که اصلا میگن پیش فعال. من خیلی از کارشناسا را میبینم که اشتباهی پیش فعال بعضن گفته میشه.
حتی پیش فعالی هم داریم دیگه، ولی اختلال دیگه است احتمالاً، کسایی که زودتر از سنشون یه کارایی رو انجام میدن.
نه فکر تو DSM که همچین اختلالی نیست. بیش فعالیه ADHD.
بیش فعال یعنی کسی که بیش از میزان انتظار داره.
انتظار ببینین فعالیت بیش از اندازه که
زودتر هر کاری رو دستش میزنه
الان چی؟
یه نفر که زودتر از موعد سنیش زمانیش هر کاری رو اقدام میکنه.
اصلا اختلال نیست. حالا زودتر این کار رو
دارن. باهوشه یا نشانه از اختلالی رو نه اونم.
میتونه باشه. ما یه همچین اختلالی توی DSM حداقلش میدونم که نداریم. یه چیزی که بگیم پیش فعالی و ایپ حساب بشه. آسیب حساب بشه. ببینید بیش فعالی مثلا تا میبینن خانواده تا میبینن یه بچه بالا از مبل میره بالا و در دیوار میره بالا این کارا رو میکنه میگن او بچه بیش فعالی، در صورتی که اینطوری نیست.
سبا با شما
بچه های بیش فعال اصلا خب یه سری بچه ها
دختر برادرم الکی بهش میگن بیش فعال دسته که داره نرمال بازی
داره زندگیش میکنه. ما تو محیطای
این دفعه این یکی از فامیلامو بهش بگی بیش فعال، من جلو همه بهش میگم.
ببینین ما تو محیطای زندگی آپارتمانی الانمون تحمل این سر و صدا و بالا پایین پریدن بچه‌ها نداریم. اگه توی محیط بیرون باشه اصلا به چشممون نمیاد، اینجا به چشم میاد. بچه بیش فعال اگر که این حرکت ها رو میکنه، مدام مثلا داره یه کارتون میبینه جنب و جوش میکنه، تکون میخوره، اصلا نمیتونه یه لحظه آروم بشینه، توجه نداره، تمرکز نداره، مدام وسایلشو گم میکنه، درس رو متوجه نمیشه، یه چیزی رو 10 بار باید بخونه، همه این عوامل با هم دیگه، دلایل با هم دیگه، به اضافه اینکه تو دو تا محیط، مثلا یه بچه تو خونه، خب خونه‌شه دیگه، محل زندگیش راحته، بپر بالا پایین داره، ولی تو مدرسه خیلی معلم ازش راضیان، میگن خیلی بچه آرومیه، نشسته اصلا کاری نداره. باید تو دو تا محیط باشه، وقتی که تو خونه هست، تو مدرسه هست، و گفتم چند تا فاکتور کنار هم دیگه ما میتونیم تشخیص بیش فعالی بذاریم.
متشکرم.
نه که تا یکی سر صدا میکنه، شلوغ میکنه، بگیم بیش فعاله.
ممنونم از شما خانم دکتر مریم نوروزی روانشناس، همچنان گفتگو با ایشون ادامه داره.
بریم سراغ بخش کتابیام همراه با مروا کاظم‌زاده که کتاب رو برامون معرفی خواهند کرد.
در آخرین کتابیوم پاییزی 1403 به سراغ 3 تا کتاب رفتم. کتاب‌هایی که حال و هوای داستانی دارند و اگر شما کودک و نوجوانی تا رده سنی 10 سال دارید، این کتاب‌ها براشون مناسبه. البته که کتاب سوم بیشتر برای ما بزرگسالانه. کتاب اول به نام چرا پتوی گامبالو پاره نشده بود به نویسندگی مژگان بابا مرندیه. این کتاب در مورد 5 شخصیته که در اول زمستان با هم قرار میذارن تا اولین روز بهار همدیگر رو در بلندترین درخت جنگل ببینن، اولین صبحانه بهاری رو هم با هم بخورن، اما 2 تا از این شخصیت رو دیر میکنن، اونم به این دلیل که پتوهایی که دور خودشون پیچیده بودن رو هنوز پاره نکرده بودن. ادامه داستان در مورد این موضوع و شناخت شخصیتی که چرا نتونست پتوی خودش رو پاره کنه به اصطلاح و از اون خواب زمستونی در بیاد. و اما کتاب دوم، کتاب باز هم سوالی دارید، به نویسندگی ماری لویزگی. ماری لویزگی نویسنده و تصویرگر در این کتاب شما رو از داستانی به داستان دیگه میبره، اونم با طراحی‌ها و نقاشی‌هایی که در این کتاب هست و ممکنه که پاسخ سوال‌های کودکان شما باشه. سوال‌هایی مثل اینکه چطور وقتی که اصلاً انتظارشو نداریم یک فکر عالی به ذهنمون میرسه، و یا چطور بعضی وقتها کلمه‌ها از جای نامعلوم پیداشون میشه و از ما میخوان که اونها رو بنویسیم. نویسنده با خرس‌های قطبی گم شده، دایناسورهای پرنده، درختان و سخنگو و دیگر شخصیت‌های مورد علاقه کودکان و کتاب‌هاش داستان‌هایی رو خلق کرده که هم میتونن بخشی از قصه باشن و هم به کودکان اجازه بدن تخیلشان دیوانه‌وار به پرواز در بیاد. و اما کتاب آخر که اگر شما علاقه‌مند به دنیای قصه ها و فرهنگ قصه شناسی هستید براتون خیلی میتونه جالب باشه. مجموعه کتاب های قصه های یلدا از مجموعه فرهنگ قصه شناسی یلدا به کوشش علی خانجانیه. در این مجموعه بیش از 8000 روایت از قصه های شفاهی مورد پژوهش و بررسی قرار گرفته و شما میتونید تقریبا تمام قصه ها و افسانه های اقوام ساکن در ایران زمین رو از مجموعه مختلف در این مجموعه ببینید. این مجموعه علاوه بر معرفی راویان، نویسندگان و گردآورندگان قصه ها و افسانه های ایرانی، اطلاعات ارزشمندی درباره بنمایه های هر قصه، پیام های اصلی و فرعی قصه ها و شخصیت های انسانی و غیر انسانی موجود در قصه رو عنوان میکنه. میشه گفت که این مجموعه زمینه ساز بسیاری از فعالیت های تحقیقی و رفتارشناسی اقوام و جوامع بر اساس قصه ها و افسانه های هر دیاره. ممنون که با من مروا کاظم‌زاده در این کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
صبح بخیر خانم و آقایان، برنامه رادیو رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. برمیگردیم به بخش دوم پرونده ویژه امروز همراه با خانم دکتر مریم نوروزی روانشناس و درباره تاثیر روانشناختی بازی ها روی کودکان داریم گفتگو میکنیم.
ساعتت قشنگه مرجو،
قابلیت نداره.
نه اصلا امروز اصلا تیپت عالیه، اصلا بگم به شنونده یه پیراهن در واقع بافت زرد پوشیده، زیرش هم مشکی و ساعت بند مشکی و کفش مشکی و
شلوار مشکی و کیپ مشکی و
چقدر اصلا این الان مداخله در زندگی شخصی توه؟ من هوستجویی بکنم بگم که تعریف کنم ازت؟
اگه که مثلا با حسادت باشه شاید
الان رد حسادت
دیدی؟ نه اگر دیگه، چون میدونم حسادت نداری.
حالا برو یه صدقه بزن
کنار، این بیشگی در تو نیست،
حالا بعدا یه بلای سرت نیاد گردن من بیفته.
صدقه میذارم کنار.
باشه میذاری کنار اصلا؟
من بله هر از گاهی صدقه میذارم کنار.
دست شما در
نکنید.
یه نکته ای که یادم رفت میونه صحبتتون فرمودین که
بگم به شنونده‌ای که تازه ملحق شدن، خانم دکتر مریم نوروزی با ما هستن، بفهم
سلامت بشین. یه نکته ای که شما گفتین در مورد چاقی لاغری مردم بله. نظر میدن
بله.
در مورد به خصوص بچه‌ها خواهشن این موضوع رو رعایت بکنین. ما الان نوجوانایی داریم که سن 15 16 سال، دختر بیشتر تو دختراست، پسرام هست 19 سال 20 سال، با بدن خودشون حالشون خوب نیست. چرا وقتی که باشون مصاحبه میکنیم میگیم میبینیم که از بچگی مدام به اینا گفتن چقدر چاقی، چقدر میخوری، دختر نباید انقدر چاق باشه، دختر نباید انقدر غذا بخوره. خب هم اینا رفته توی شده باورهای ذهنی این بچه،
الان خودش خوشش نمیاد
از خودش خوشش
نمیاد. اونم که 24 سال شب و روز گوشی همراه دستشونه، بله، شبکه‌های اجتماعی عکسای فتوشاپ شده رو دارن میبینن، بله، و باورشون اینی که درست اون مدل
هست، استاندارد اونه، بله. اونطور بعد به اون برسن. ما خیلی الان مواجهیم با همین مسئله، بچه‌ها دوست ندارن، منجر میشه به اختلالات مثل بی اشتهای عصبی،
یا اصلا میرن داروهای عجیب غریب میخورن. من دیدم توی
هر کاری میزنن که بدن خودشون رو به اون فرمی که حالا مد نظرشه. و چرا اینقدر حساس شدن رو بدنشون؟ باطر همین کامنت هایی که از بچگی از مادر بزرگ،
از افراد پیرامونشون،
شنیدن. حالا مادر بزرگ، خاله، عمه رو دوست داشتن هم گفتن.
خب این یه جور در واقع نمیخوام بگم در حد جنایت ها، ولی داریم به یه نفر آسیب میزنیم.
بله دقیقاً.
با پیامامون
اصلا ببینید تمام کارهایی که ما تو بچگی میکنیم با بچه ها، رفتارهایی که میکنیم، حرفایی که میزنیم، همه اونا مستقیما رو شخصیت بزرگسالشون تاثیر میذاره. بچه‌هایی که بزرگسالن عزت نفس ندارن، اعتماد به نفس ندارن، اینا همه بچگی توی فرزند پروری، سبک فرزند، اون خلق و خوی که گفتم باهاش به دنیا میان و سبک فرزند پروری والدینشون، اینا در تعامل با هم دیگه این شخصیت رو ساخته. یعنی تمامش پدر مادران نقش دارن. ببین بچه‌ای که به دنیا میاد به قول جان لاک لوح سفیده، ما این که توی لوح سفید یه چیزایی رو اضافه میکنیم، مینویسیم، شخصیت بچه‌مون رو شکل میدیم. مثلا معمولا بچه‌ها که میان، خانواده‌ها که بچه‌هاشون رو میارن تو اتاق درمان، مشکلات زیادی با بچه‌ها دارن، حرف گوش نمیدن، ناخن میجوه، پرخاشگره، هزار تو مشکلات اینطوری با هم دارن. ما اولین چیزی که روش زوم میکنیم در واقع خانواده است، پدر مادره، چون میدونیم از تو این خانواده این بچه اینطوری شده. برمیگردیم یه پله میریم عقب‌تر، نگاه نمی‌کنیم ببینیم بچه داره ناخون میجوه، خب بیا فلان چیزو به ناخونش بزن دیگه، ببینه تلخه، ببینه تنده، دهنش بسوزه دیگه نمیخوره،
دستشو میشوره دوباره.
اصلا این که یه راه حل موقتیه، ما مجبوریم یه پله بریم عقب‌تر ببینیم تو این خانواده چه اتفاقی افتاده. وقتی بچه داره ناخون میجوه یعنی استراب داره.
پس یعنی سطح استرس زیاده،
سطح استرس تو خونه زیاده. حالا یا پدر مادر کنترلگر داره، مدام بکن نکن دارن به بچه میکنن، مدام کمالگران، مدام توقعات بالا از بچه دارن، یا اینکه تعارضات خود والدین با هم خیلی زیاده.
خانم دکتر، من توی این سن و سال از 40 گذشته گاهی اوقات ناخون میجوم، من که دیگه کسی بالا سرم نیستش، که کسی که دیگه به من کنترلگری به اون شکل برای من نداره، که چرا برای بزرگسالا این اتفاق میفته؟ این میراث کودکیه؟
شما بچه‌م بودی ناخون میجوید؟
بله.
خب ببینید، خب اون موقع شیوه ما بهش میگیم اینا رو شیوه های کوپینگ. وقتی من استرس دارم، استراب دارم، برای اینکه الان موقت این استرابم بیاد پایین، همین که پامو تکون میدم ناخونمو میجوم، بعد این میشه برای من عادت میشه که دفعه دیگه هم که استراب میگیرم
بعد این کارو انجام
تو این موقعیت دستم برام تو دهنم.
عجب.
میرم به اون رفتارهای کودکی. اصلا اکثرا بزرگسالی ما میریم رو اون رفتارهای کودکی. مثلا اگر کوچیک بودیم، دختر خانم مثلا گریه میکرده، ناراحت میشد از بازی با بچه‌ها، یه چیزی دعوا میشده، خوشش نمیومده، میدویده بغل مامانش آروم میشده، الانم بزرگ شده ازدواج کرده با شوهرش دعواش میشه، قرم کنه رو خون مامانش.
یا برعکس
یا برعکس یا برعکس آقا این کارو میکنه. آره، رفتارهایی که ما تو بچگی در مواجهه با استرس ها و تنش های زندگی انجام میدیم تو بزرگسالی هم میتونیم همونا رو، یعنی ما رو ریفر میده به اونا، ارجاع میده به اونا، دوباره میریم انجام میدیم.
خانم دکتر نوروزی، ما حالا داریم درباره تاثیر بازی ها روی روان کودک صحبت میکنیم. الان میدونیم بچه ها بیشتر دارن بازی دیجیتال انجام میدن، همونطور که سیاوش اشاره کردن، حالا یا کامپیوتر در اختیارشون هست توی خونه یا از گوشی همراهی که برای خودشون پدر یا مادرشون هست استفاده میکنن. خود این بازی ها هم آیا گونه های مختلفی دارند از لحاظ ساختاری، از نظر حالا کسانی که در حوزه تخصصشون فعالیت میکنن، که بخوان رو جنبه های مختلف مهارت های شناختی کودک اثرگذار باشن؟ یعنی مثلا ما میدونیم که هوش های چندگانه ای رو داریم.
بله.
خانواده ها حالا که چاره ای ندارند جلوگیری بکنن از بازی کردن بچهشون، اقلا بتونن بازی های متنوعی رو فراهم بکنن در اختیار بچه قرار بدن که هوش های متنوع، هوش های چندگانه شون تقویت بشه.
بله دقیقاً. اولا که این بازی ها رو میتونیم هدفمندش بکنیم. این بازی ها هم میتونن یک دسته داشته باشن، اون دسته که بازی های بزن بکش و پرخاشگری و ایناست که روی پرخاشگری رو تو بچه‌ها بالا بیاره، همدلی رو تو بچه‌ها کم میکنه. ولی ما میتونیم اینا رو هدفمند کنیم. آموزشایی که می‌خوایم به بچه بدیم، الان خیلی فکر کنم اپلیکیشن‌های خیلی خوب هست، بازی‌های خیلی خوب هست. آموزش‌های حالا چه درسی شونه، چه غیر درسی، توی همین بازی‌های کامپیوتری میتونیم از اینا، بازی‌ها که حالا با گوشیه یا با کامپیوتره، میتونیم از اینا استفاده کنیم، اینا رو تو بچه‌ها رشد و تقویت بدیم. یعنی ما میتونیم یه استفاده خوب بکنیم. بعد در مورد اینکه گفتین که خانواده‌ها ناگزیرن، موضوع اینه که خانواده ها، والدین باید انقدر مهارت فرزند پروری داشته باشن، بدون بتونن توی خانواده ضمن اینی که حس خوب دوست داشتن و بدون قید و شرط بچه رو دوست داشتن رو به بچه میدن، قانون هم تو خانواده چارچوب داشته باشه، قانون داشته باشه و قانونا رو اجرا کنن. ببینین یکی از بازی اتفاقا یکی از چیزهایی که رابطه والدین رو با بچه‌ها خیلی خوب میکنه و از این میتونن استفاده کنن، حرف شنوی بچه رو ببرن بالا. ما مراجعینی که داریم، بچه‌ها میگن بچه‌مون حرف شنو نیست، لجبازه. دقیقاً متوجه میشیم رابطه والدین با بچه خوب نیست، باید رابطه خوب شه. میگیم چیکار کن؟ میگیم فعلا شما اصلا دو هفته برو، اصلا بچه رو نمیخواد بیاری، دو هفته برین هر روز، روزی یک ساعت حداقل با بچه بازی کن، پدرش جدا مادرش جدا، اگر دو تا بچه دارین برای هر کدوم جدا جدا وقت بذارین، با بچه یک ساعت بازی کنین، بازی که خودش دوست داره، نه اینکه من میخوام بگم حالا الان بیا منچ بازی کنی، بیا این بازی کنیم، که میخوام حالا اینجا هدف آموزشیمو بیاد کنم،
که در واقع ذهنش در واقع عاری بشه از اون که
فقط بازی، رابطه رو با والدین خوب میکنه. دقیقاً. وقتی که والدین با بچه همراهی میکنن، بازی میکنن، با خنده‌اش میخندن، بالا پایین میپرن، این کارو که انجام میدن رابطه خوب میشه. وقت میذاره مادر، وقت میذاره برای بچه‌اش. چون ببینین الان زندگی‌ها یه طوری شده، مامانا که شاغلن، خیلی‌هاشون نیستن، وقتی هم که میان، البته ما نمیگیم کمیت مهم نیست، کیفیت مهمه. یه مامانی ممکنه که ساعت 4 بعد از ظهر میاد خونه، ولی تو همون تایمی که بچه بیداره خیلی با کیفیت وقتشو کنار بچه‌اش میگذرونه.
دیدم.
یه والدی
که مثلا منم تعجب آور بود، میگفتم خب آخه این که خسته است، این بازی هم که حالا این بچه‌م که تو الان بازی کرده دیگه، چرا باید با مامانش بازی بکنه؟
واجبه، باید این کارو انجام بده. داریم از اونورم والدین که اصلا شبانه روز تو خونن، ولی اصلا توجه به بچه نمی‌کنن. مدام بچه پای مادر پای تلفن داره با تلفن صحبت میکنه،
یا تلویزیون
میبینه، بچه یا تلویزیون سریال داره میبینه، بچه میاد کار میکنه، صداش میکنه، ولش میکنه. ولی وقتی میگیم که این بازی یک ساعت، یعنی من یک ساعت همه کارم رو تعطیل کردم گوشم برای تو،
بله.
این احساس ارزشمندی رو تو بچه بالا میبره و اینی که من مادر وقتی بها میدم به بچه‌م، خب از اونم بچه حرف شنو میشه دیگه، بله. رابطش با من خوب میشه. اینی که بازی واقعا معجزه میکنه، به خصوص تو رابطه والدین و جنبه‌های دیگه که اصلا دیگه اگر خانواده ها، یعنی با جنبه هایی که از رشد روانی کودک بازی روش تأثیر داره آشنا بشن، اصلا دیگه بازی جز لاینفک زندگیشون میشه و خودشون حتما باهاش همراهی میکنن.
زمانمون رو به اتمامه، من فقط یه سوال بپرسم، استعداد دارم که کوتاه پاسخ بدید. اینکه الان مثلا خیلی خوشبختانه دسترسی ما به مثلا لباس بتمن و اسپایدرمن و اینا زیاد شده، هستش توی بازار، یا لباسای دیگه، بله. شخصیتایی که میبینیم و اینها، آیا در واقع رفتن تو اون شخصیت با اون حالتی که ممکنه که خورده خشونتش هم زیاد باشه، این یه بازیه برای بچه، آیا این توی مسیرش اثر ناگواری ممکنه بذاره؟
نه نه نمیذاره. ببینین
چون مثلا میاد مثلا یه دفعه مثل اسپایدرمن فکر کنه که من دشمنشم، میخواد به من حمله کنه.
نه ببینین، اولا که این قبلش اینو بگم که بازی روی قوه تخیل و خلاقیت بچه‌ها خیلی نقش داره. اینی که یه نقشی رو میگیرن، یه نقشی رو خیالی، نقش بتمن، نقش
حتی جانبخشی به اجسام،
خودشونو تو یه فضای قرار میدن، در نتیجه با مشکلات اون فضا مثلا دکتر میشه، معلم میشه. آها. یا حالا مثلا شخصیت هایی که تو کارتونا هست، بله. جای اون ایفای نقش میکنه، با مشکلاتی که ذهنی اونجا پیش میاد دست و پنجه نرم میکنه، راه حل پیدا میکنه. اتفاقا این تخیل و این خیال پردازی باعث میشه بچه بتونه یک مسئله رو از جنبه های مختلف ارزیابی کنه، پیامد کارش رو پیش بینی بکنه. و حالا همین سوپرمن و بتمن هم که گفتین، اتفاقا توی بازی درمانی یکی از بازی ها میتونه همین این باشه، هستش که بچه‌هایی که میترسن میگیم خب این بتمن رو بچه ها به عنوان نماد قدرت میشناسن، سوپرمن قدرت، شجاع، آره نماد قدرت و کسی که شجاعه میشناسن. میتونیم بگیم که بچه‌ای که میترسه مثلا از سوسک میترسه، میگه خب برو لباس بتمن تو بپوش دیگه، حالا سوسک از تو میترسه، تو قدرتت بیشتر میشه. اینا میتونه بازیایی که حالا امروز فرصت نشد، یعنی بازیایی هستش که خیلی کاربردی و والدین هم میتونن تو خونه با بچه‌ها انجام بدن، هم یه سری مهارت ها رو توشون تقویت کنن، همین که اگه مشکلاتی دارن اون مشکلات رو برطرف بکنن.
خب این که به او یادآوری بکنیم که این شخصیت شخصیت فیلمه، اشکال ایجاد نمیکنه، چون ممکنه که با همین ذهنیت فکر کنه بتمن میتونه مثلا از دیوار بره بالا.
نه بچه خودش میدونه، خیال بچه‌ها خیال پردازی میکنن، شما بچهای کوچیکو ندیدین؟
ولی مرزشو خودش میتونه تشخیص
بده. بله میتونن تشخیص بدن، میدونه خودش اون شخصیت فیلمه و ما رفتیم لباسشو براش خریدیم آوردیم و نمیتونه اون کارا رو انجام بده.
من همیشه نگرانم، میگم وقت فکر نکنه دیوار میتونه بره بالا.
نه شما تا حالا چند تا بچه رو دیدین که لباس بتمن یا سوپرمن پوشیده باشه رفته باشه بالا دیوار یا از پشت رو بندازه؟ پس نیست دیگه یه همچین چیزی، چون اگه بود که باید بارها بارها میشنیدیم.
برای منی که هر روز برمیگردم خونه ببینم گازو بستم یا نه، که مطمئنم دم در که دارم کلیدو میندازم، مطمئنم بستم،
خوبی وسواس میشه به نظرم.
آره ولی امروز من با خودم مبارزه کردم و گفتم که اشکالی نداره بذار خونه آتیش بگیره، من میرم نمیرم دوباره چک بکنم، چون باید کفشاتو در بیاری کلی دنگ و فنگ. آخه من نمیدونم چرا من اینجوری هم. حالا عصری هم وقت مراجعه به روانشناس هم هستش، بالا میرم این موضوع رو امروز با او در میون میگذارم. خیلی ممنونم خانم دکتر مریم نوروزی در پرونده ویژه رادیوم امروز. این سوال هم بپرسم چون ممکنه دیگران هم وسوسه بشن که بخوان برن سراغ روانشناس. ما خیلی وقتا تصور میکنیم که مثلا یه نفر میره روانشناس، میگه من دارم میرم روانشناس، بهش اطراف میگن که ولی ما که تغییری در تو ندیدیم، این همه تو رفتی
چی شد؟
یا برعکس من میرم به اون دکتر یا متخصص میگم که خانم دکتر من این همه اومدم، شما چرا هیچی به من نمیگین؟ چرا دارین فقط منو گوش میکنین؟ من مگه اومدم
باهاش من حرف میزنم؟
چرا من فقط حرف میزنم؟ چرا شما معجزت پس کوش خانم دکتر نوروزی؟ چی کار باید کرد در مواجهه من با روانشناسم، در مواجهه دیگران با اینکه من میرم پیش روانشناس به من میگن که تو چرا تغییر نکردم؟ اول که از کجا میدونی تغییر کردم یا نکردم اگه پیوسته با منی؟ خب. بعد از کجا میدونی من برای چی رفتم؟ شاید من برای دردهای کودکیم رفتم.
دقیقا.
انتظار دارم الان بهتر شده باشه.
اینم یکی از همون چیزایی که گفتین همه آدم‌ها دخالت میکنن تو همه چی، اینم یکی از همون اموره که خیلی آدم‌ها دخالت میکنن و به خاطر همینم هم هست که خیلی از روانشناس فرارین. باید اینکه دیگران
از انگش میترسن.
آره از اون انگی که زده میشه. آها. و سوالاتی که پرسیده میشه. در مورد تغییر فرمودین، تغییر سخت ترین کار دنیاست. ببینید شما 30 سال 40 سال یه مدل زندگی داشتی میکردی، یه سبک زندگی داشتین و حالا به یه جایی رسیدین که احساس میکنین عملکردتون رو مختل کرده، وقت شما رو داره میگیره. مثلا همین رفتارهایی که در مورد خودتون فرمودین، به هر حال الان احساس میکنین وقتتون رو داره میگیره دیگه،
پول، وقت،
وقت، احساس میکنین که الان باید برین پیش درمانگر. خب این چندین سال توی شما بوده، قرار نیست یه شب و یه روز از بین بره، طول میکشه. من همیشه به مراجعه میگم خودتون رو با قبل خودتون مقایسه کنین، یعنی حتی اگر 5% 10% بهتر از ماه پیشت شدی، از 6 ماه پیشت شدی، این یعنی خیلی خوب، یعنی افتادی توی پروسه خیلی خوب، تغییر داره اتفاق میفته. این چیزیه که تغییر رو اول خودم احساس میکنم، بعد از یه مدتی که میگذره دیگران احساس میکنن. چیز نیست، ما چوب جادویی نداریم که عصای جادویی نداریم. من یه وقت به مراجعه میگم یا عصای جادویی نداریم که ندارم که بهت بزنم که از امروز به بعد دیگه این حالت نباشی. زمان میبره، خودت باید کمک بکنی، همراهی کنی. بله، بعد اینی که میفرمایین که میگن ما میریم فقط حرف میزنیم، یه سری رویکرده خب واقعا اینطوریه که اونم کار خودش رو میکنه ها. وقتی که فرد راجع به مسائل مشکلاتش حرف میزنه، خودش ذهنی به یه سری آگاهی‌ها و بینش میرسه. ولی رویکردهای دیگه هم که حالا مستقیم وارد عمل میشه، راهکار میده، دقیقاً همین که شما فهمیدین، اینطوری نیستش که تو جلسه اول ما بخوایم راهکار بدیم. ولی خب متاسفانه خیلی ها اینطوری هن. جلسه اول میان، چند ساله با بچهش مشکل داره، چند ساله با همسرش مشکل داره، یه مشکل قدیمی رو امروز اومده چیکارش کنم، اومده راهکار بگیره. مگه آشپزیه که بگیم مثلا یه ذره نمکش رو بیشتر کن، کمش کن، اینو اینطوری کن؟
شاید گاهی اوقات ما هم تو رسانه ها این کارو کردیم، یعنی نسخه درجا دادیم، یک نسخه عمومی دادیم برای همه.
دقیقاً اینطوری.
اینجا ما در رادیوم خیلی سعی میکنیم که به هیچ عنوان ما هم نسخه ندیم، نگیم که این کارو بکنید متعاقبش این نتیجه رو میگیرید. موضوع به هر حال موضوع پیچیده ی انسان، لایه های مختلفی داره. دقیقاً. که خودش ممکنه به خودش آگاه نباشه. خیلی وقتا من نمیدونم که این رفتارم مربوط به چه بخشی از منه. دقیقاً. من یه آدم نیستم، چندین آدمم که یه جای آدم بدجنس و حسودی هم، یه جای آدم نمیدونم مهربونی هستم. بله. یه جای آدم الکی خوشبینم، یه جای آدم سختگیرم. این که در لحظه کدومی که از اینا از من میاد بالا خودش مسئله است دیگه.
اصلا تفاوت‌های فردی مهمه. ما تو اتاق درمانم مثلا ممکنه 10 تا کیس افسرده برای ما بیاد، 10 تا کیس افسرده، یه پروتکل واحد نداریم واسه کشو در بیاریم یک دو سه انجام بدیم. مثلا علتی که مثلا این خانم افسرده شده با علتی که اون آقا افسرده شده از زمین تا آسمون فرق میکنه، پس راهکار درمانیش هم متفاوته. چه برسه به این که حالا مثلا همینطوری با دو تا جمله یه نفر راجب خودش یا زندگیش یا بچهش بگه بخوایم حالا یه راهکار بدیم؟ ما مثلا نمیتونیم این کارو بکنیم. و متاسفانه چون ما حالا متاسفانه یا خوشبختانه آدم دوست داره به دیگران کمک بکنه، منتها این که یه وقتایی یه جایی آدمو گیر میارن، یه جمله دو جمله راجب اون مسئله اون اتفاق میگه و توقع راهکار داره، در صورتی که اصلا اینطوری نیست. در لحظه ما نمیتونیم گفتم بهتون حکایت اون ناخون جویدن بچه است، ما نمیتونیم بگیم خیلی خوب فلفل بزن سر دستش دیگه نخوره، اما تراپی که نمیتونیم بکنیم. که من با یه سر پا وایسادم تو یه مهمونی، تو داری از ما اینو میپرسی، من چرا کاری میتونم به تو بدم؟ باید بررسی بشه مثلا چه اتفاقی تو خونه شما داره میفته.
بعد به طرفم میگی خوب باید شما مراجعه کنید و اینا، فکر کنن که منظورشونه که بیا ویزیت بده بعدن بشیم صحبت.
آره.
در صورتی که این نیست، شما میخواید وقت
نیست.
کافی برای موضوع داشته باشید، برای ارزیابی موضوع.
دقیقاً. خیلی از پدر مادرام اول زیر بار نمیرن که خودشون مسبب خیلی از مشکلات بچه هاشون هستن، ولی خب کم کم تو فرصت درمان به این نتیجه میرسن که باید رو خودشون کار کنن، یه تغییراتی ایجاد کنن. واقعیت اینه که خیلی وقتا مشکلاتی که بچه ها دارن، اصلا ما بچه رو میگیم چند جلسه نمیخواد شما بیارین. سبک فرزند پروری والدین رو که درست میکنیم، اشکالات ضعف های فرزند پروریشون رو که میگیریم، خود به خود بچه درست میشه.
متشکرم.
مشکل از والدینه. بازی ها میتونه خیلی کمک بکنه، هم به رشد مهارت ها در بچه ها و هم به بهتر کردن کیفیت زندگیشون و هم به مشکلاتی که اگه دارن مشکلاتشون رو کاهش بده و کمک میکنه به اونا. که حالا من امروز خیلی مطلب آماده کرده بودم، ولی خب
فرصت دیگه حتما با کمال میل بشینیم بیشتر صحبت بکنیم. ممنونم، زمانمون به پایان رسیده. الان چهارشنبه است، فردا پنجشنبه، پس فردا جمعه، شب یلدا. امیدوارم که این طولانی ترین شب سال در کنار خانواده بهتون خوش بگذره. ما متاسفانه اون روز و اون شب در خدمتتون نیستیم، برنامه نداریم. البته که رادیو جوان برنامه مفصلی، سه شب در واقع ما برنامه پیش رومون داریم در رادیو جوان که به مناسبت شب یلدا و اعیادی که هست قراره که گل بگیم و گل بشنویم. من سیاوش سفاریان‌پور هستم، به اتفاق احسان مهرجو سردبیر برنامه و سرکار خانم سلماز ادیبی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها را آرزو میکنیم. روز روزگار بر شما خوش.